تونسته به هر حال پوشش بده اون ریسک رو و مشکلات شما رو. سرکار خانم مهندس لطفی، اگر که کماکان روی خط هستین شما بفرمایید نقطه نظرتون رو.
ببینید اگر واقعا این مواردی که جناب انجام شما فرمودن محقق بشه، یعنی مثلا همون درآمدی که از صادرات برق ما خواهیم داشت، مثلا شرکت هایی که وام توسعه ملی گرفتن اختصاص داده بشه، تا حدی بشه این ضررها رو جبران کرد. ما هم اینو میدونیم این مشکلی که ما داریم تامین سرمایه به عهده خودمون بوده و طرف قراردادمون بانک مرکزی و بانک عاملمون هست برای حالا این وام ارزی که اخذ شده، ولی بالاخره ما شرکت خصوصی اومدیم کار رو کردیم در جهت اهداف وزارت نیرو. ما یه قراردادی داشتیم با وزارت نیرو. الان هم من به عنوان یه شرکت خصوصی هر جایی که میرم صحبت میکنم به من میگن که ما شما رو نمیشناسیم. ما از وزارت نیرو واقعا تقاضای حمایت و کمک داریم به عنوان یه ارگان دولتی که بیان کمک کنن به ما، همونطور که ما کمک میکنیم بحران برق کشورمون رو میخوایم برطرف بکنیم. وقتی من میام نیروگاه خورشیدی احداث میکنم برای اینکه حالا برق کشورم رو تامین کنم، چجوری بگم، یه جورایی داریم در راستای اهداف وزارت نیرو قدم برمیداریم دیگه. پس الان هم ازش توقع داریم که ما که با این بحران روبرو هستیم وزارت نیرو کمک ما باشه. وزارت نیرو به عنوان حالا زبان ما، به عنوان کسی که مشکلات ما رو میدونه، واقعا همه توانش رو بذاره تا این موانع برطرف بشه. چون به طور مثال مثلا خود شرکت ما نیروگاهی در دست احداث داشت که متاسفانه به خاطر این مشکلات نتونست ادامه بده، نیروگاه نیمه کاره رها شد. در حال حاضر مشکل بزرگ شرکت همین وام ارزی هست که ما گرفتیم. اگر وزارت نیرو حالا همونطور که الان آقای انجام شما گفتن و این مانع برطرف بشه، مطمئنا ما توانمون برای حالا فعالیت توی این صنعت چند برابر خواهد شد، چه تو عرصه تولید پنل خورشیدی چه تو زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی. خب این رویکرد خیلی مثبتی هست، ولی به شرط اینکه واقعا محقق بشه، به شرط اینکه روشش شفاف بشه. چون اومدن چند سال پیش گفتن که حالا سال 98 بود اگه اشتباه نکنم، اواخر سال 98 گفتن شما میتونید وامتون رو به صورت ریالی حالا پرداخت کنید. ما اومدیم موقع مثلا سررسید قسط هم بود، اومدیم حساب و شارژ کردیم اندازه قسط اولمون، ولی خب بانک مرکزی امتناع کرد. بانک مرکزی اون طبق اون حالا دستورالعملی که بود کاری انجام نداد. اینجوری نباشه که یه مصوب مثلا از وزارت نیرو بیاد ولی جای دیگه اون همکاری لازم رو باهاش انجام نده. یه سیستم یک پارچه باشه، یه طوری که هم سازمان برنامه و بودجه، هم صندوق توسعه ملی، هم بانک مرکزی، همه کارشون دقیقاً مشخص باشه و خیلی سریع بیان به من بگن که بخش خصوصی تو انقدر بدهی که الان بیا طبق این روی تسریع کن کار رو. این که میگم تسریع ببخشیم توی این کار هم برای این هست که بدهی من این نرخ تورمه روز به روز داره بیشتر میشه، هم حالا به خاطر افزایش نرخ دلار که کشور ما هست و هم به خاطر سودی که داره به وام من میخوره. پس به نفع منه که زودتر این قضیه تموم بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون خانم مهندس. اجازه بدین در مورد همین موضوع، چون در ابتدای صحبت هامون خدمت آقای مهندس تسلیمی هم که بودیم ایشون هم به همین موضوع بحث وام ها اشاره کردن، در مورد این موضوع نظر شما چیه آقای مهندس تسلیمی؟ شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت خانم مهندس لطفی، خیلی خوشحالم که در خدمت ایشون هم هستیم. همینجوری جناب انجام شما فرمودن این افزایش نرخ ارز واقعا ما نمیگیم، ما میگیم جهش نرخ ارز. هم سال 97 ما جهش داشتیم، هم 98 هم 99. این واقع مطلب در اختیار شرکت‌های خصوصی که حالا تسهیلات هم گرفتن نبوده و واقعا این نتیجه حالا میشه گفت تحریم‌های ظالمانه‌ای بوده که خب آمریکا به کشور ما تحمیل کرده. من فکر نمی‌کنم حالا سال 94 95 که ما خب تسهیلات دریافت کردیم هیچ کارشناس پیش‌بینی می‌کرد که ما شاهد چنین افزایش نرخ ارزی باشیم. بالاخره بانک عامل طرح توجیهی ما رو بررسی کرده، خود صندوق بررسی کرده که تاییدی داده و یه مدلی بوده که اون موقع افزایش هم برای نرخ ارز دیده بودن تو اون مدل و تو اون طراحی که انجام شده بحث مالی این توانایی بوده که با توجه به درآمدهایی که ما خواهیم داشت بتونیم قسط باز پرداخت کنیم. اما خب این جهش چندباره، از اون ورم خب بالاخره درآمد این شرکت‌ها ریالیه، این شرکت‌ها جز ساتو کسی دیگه برقشون نمی‌فروشن و خریدار تمام برق ما ساتباس. از طرف دیگه خب مطالبات ما وصول نشده، ما از سال 98 طلب داریم، 99 طلب داریم، امسال طلب داریم، یه بخش کوچیک از 97 مونده. تازه اونها هم که پرداخت شده، مثلا شما فکر کنید مثلا شرکت تو فروردین 97 فاکتور فرستاده ولی این پول مثلا نیمه های 97 پرداخت شده، تو همین 6 7 ماه ما شاهد افزایش نرخ ارز بود. از طرف دیگه سال 90 مثلا خرید فروش ارز ممنوع بود، یعنی شما اگر از سات با پولتون میگرفتین نمیتونید توی ارز بخری و نگهداری به صندوق بدید. بالاخره مشکلات همونجوری که حالا سات با داره مطرح میکنه که آقا من مثلا این وسط کاری نبودم تو بحث تامین مالی، واقعا از نگاه بخش خصوصی هم نگاه کنید یه چیزی شرکت‌ها رفتن تسهیلات دریافت کردن، یه سری نیروگاه‌ها با توان با تجهیزات خیلی خوب نصب کردن و از ابتدا تا الان برقشون تولید کردن، یعنی اینا هم هیچ کوتاهی نکردن و واقعا این اتفاقایی که افتاده در اختیار شرکت هم نبوده. من به نظرم میرسه که حالا ضمن تشکر از ساتپاک که چنین کارگروهی درست کرده و خب داره پیگیر کار ما هست، نیاز هست که تو این زمینه واقعا یه اجماع شکل بگیره. بالاخره هم بانک عامل حرفایی داره، هم صندوق حرفایی داره، هم وزارت نیرو حرفایی داره، هم ما حرفایی داریم. من یه نکته خیلی حالا
بفهمم
اضافه بکنم خدمت شما، چون میدونم وقتم حالا محدود هست، باید به نظر من صندوق هم یه نگاه ویژه‌ای به نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته باشه. ما یه مثال خدمتتون عرض بکنم، مجموعه خود ما که 20 مگاوات نیروگاه خورشیدی داره از ابتدای 97 تا الان حدود 150 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرده که حالا ما حساب کتاب کردیم طبق گزارش‌های صنعت برق این میزان انرژی تولید شده تقریبا معادل 9 میلیون دلار برای کشور صرفه‌جویی ارزی داشته، یعنی به ازای صرفه‌جویی که تو بحث گاز اتفاق افتاده، تو بحث مازاد اتفاق افتاده، تو بحث گازوئیل اتفاق افتاده، در کنار اینکه حالا آبم صرفه‌جویی شده که حالا قیمت آب خیلی مشخص نیست ما بخوام اعلام کنیم، جلو انتشار گازهای گلخانه‌ای هم گرفته شده. یعنی درست صندوق اومده ارز داده، نیروگاه احداث شده و امروز تو باز پرداخت چون مشکل شدیم، ولی یه جوری یه بخشی هم ارز به کشور برگشت خورده به واسطه این صرفه‌جویی که
به صورت غیر مستقیم.
غیر مستقیم. بعد اینا رو تو مدل‌ها ببینم. ببین شما امسال تابستون و خاموشی داشتیم و اگر بالا همین جور مصرف افزایش پیدا کنه و ما از اون نیروگاهی دو مدار نیاریم، این خاموشی سال‌های آینده هم داریم. الان آقای وزیر که برنامه‌هاش برای 4 سال آینده که تو مجلس مطرح کردن 10000 مگاوات نیروگاه خورشیدی. میخوام بگم که باید یه اجماعی بشه این مشکلات قدیمی رو حل شه که بشه توسعه اتفاق بیفته. اینم نیست که ما بگیم ما مقصر کیه، واقعا هم دست دنبال مقصر بودن نیست. باید یه اجماعی بشه و یه تصمیمی گرفته بشه که منافع ملی رو واقعا توش تامین بشه.
بسیار خیلی ممنون توضیحات شما. من میخوام از آقای مهندس انجام شده در ادامه صحبت به این بحث برگردم که الان تو توضیحاتی که هم جناب علی فرمودین هم خدمت دوستان بودیم و اشاره کردن، ظاهر امر به هر حال مجموعه ساسپا سازمان انرژی های نو، انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران به عنوان متولی اصلی این صنعت هستش، اما ظاهر امر هم بر اساس صحبت های خود جناب علی و صحبت سایر دوستان تصمیمات سایر بخش های دولت هم تو این قضیه خیلی موثر هست. یعنی همین الان بخوایم بشموریم، شما بحث سوخت صرفه‌جویی شده رو اشاره کردین که به هر حال پای وزارت نفت رو میکشه وسط، در مورد قضیه بحث وام صحبت کردین، با بحث بانک مرکزی طرح میشه، در مورد بحث صادرات صحبت کردین که بحث وزارت خارجه تا یه حدودی و برای سایر دستگاه‌ها دستن در کارها. میخوایم از شما این سوالو بپرسیم که حالا ما بحث جایگاه بحث رو در تصمیمات دولت رو داریم، ما میخوایم دولت رو مقدار کلانتر ببینیم، یعنی فقط مجموعه ساسپا رو نبینیم. شما به عنوان مجموعه‌ای که به هر حال با بقیه بخش های دولت به هر حال در ارتباط هستیم برای تسهیلگری موضوع با توجه به سمت سازمانی هم که شما دارین، تسهیل سرمایه گذاری که به نظر من نقطه درستی هم نشستین، شما میخوام این توضیح رو برام بدین، شما چقدر توی تعاملاتتون با بقیه دستگاه ها و بقیه بخش های مرتبط با این موضوع هماهنگ هستین، اونها با شما هماهنگ هستن و بر اساس صحبت هم که آقای مهندس تصمیم گیری اونها چقدر توی این موضوع همراه هستن و اهمیت این موضوع رو به عنوان یک موضوع ملی میبینن که حالا با توجه به صحبتی که ایشون کردن علاوه بر این که تولید برق داره انجام میشه یه سری به هر حال منافع جانبی دارن که ظاهر امر در قراردادها به صورت مستقیم بهش پرداخته نمیشه، چون اگر اون منافع هم دیده بشه قطعا توجهی که الان میشه به این صنعت باید یه مقدار توجه بیشتری باشه توجه به حال جایگاهی که مجلس داره تو بحث اصلاح قوانین یا به حال قوانین جدید وضع کردن. در مورد این موضوع می توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. واقعیت این بوده که آقای دریاباری عزیز، انرژی های تجدید پذیر تا دو سه سال اخیر به عنوان یک کالای لوکس نگاه میشده تو کشور ما و همونطوری که ابتدا گفتم بر اساس ماده 61 منابع مالی در واقع خرید برق انرژی های تجدید پذیر دیده شده بود، هیچ وقت اجرایی نشده بود تا سال گذشته. سال گذشته ما هم در تابستان در پیک تابستان خاموشی داشتیم، هم در زمستان به خاطر در واقع کمبود گاز که خوراک اصلی نیروگاه های کشور بود و آلودگی هوایی که هر سال داره تشدید پیدا میکنه و هر سال میگن این آلودگی هوا در سنوات گذشته بی سابقه بوده. این باعث شد که هم رویکرد مجلس جدید هم دولت جدید این باشه که در واقع اولویت اصلی انرژی کشور توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و این موضوع همون چیزی شما فرمودین به عنوان در واقع یکی از اولویت‌های دولت و بحث در واقع کشور مطرح شده و دارن بهش در واقع می‌پردازن. خب تو این مسیر هم تعامل با بخش خصوصی قطعاً تقویت خواهد شد، بیشتر خواهد شد، هم داخل مجموعه دولت. خدا رو شکر دولت جدید که اومده هم با رویکردش و تعاملش با مجلس هم درون وزارتخونه‌ها خیلی هماهنگ دارن عمل می‌کنن. شما می‌دونید هر هفته در واقع ما بازدید داریم از استان‌ها، داره قرارداد و تفاهم‌نامه با استانداری‌ها منعقد میشه. استان‌هایی که در واقع پتانسیل رشد انرژی‌های تجدیدپذیر به خصوص نیروگاه خورشیدی دارن، اینا احصا شده، مواردشون بررسی شده. تمام مواردی که دچار اشکال می‌کرد تو بحث در واقع گرفتن مجوزات، تو بحث در واقع گرفتن زمین یا شروع به کار که باعث تأخیر می‌شد، اینا تو استان‌ها شناسایی شده، با استاندارا در واقع تفاهم شده که اینها رو در کمترین زمان انجام بدن. تو بحث صادرات داریم به یه توافقاتی با خود مجموعه وزارت نیرو و توانیر می‌رسیم. مجلس خیلی خوب همراهی کرده. پارسال ما بعد از گذشت 10 سال که تبصره 3 ماده 61 اجرایی نشده بود، بحث حواله‌های سوخت صرفه‌جویی شده به ساتپا و سرمایه‌گذاران انرژی تجدیدپذیر داده نمی‌شد، با ورود مجلس و کمیسیون انرژی مجلس این موضوع بعد از 10 سال در واقع اجرایی شد. 2500 میلیارد تومان تو بند یا تبصره 15 قانون بودجه امسال در واقع گذاشته شد. برای اولین بار ما امسال داریم برق خودمون رو به مدیریت شبکه تحویل میدیم و پولش رو تحویل میگیریم. تا کنون اینو نداشتیم که به همون موضوع تبصره 2 ماده 61 هست. نمیگم ایدئال فعلا شرایط در واقع تعاملات با بخش خصوصی و تو مجموعه دولت، ولی روز به روز داره پیشرفته تر میشه، روز به روز داره بهتر میشه و نگاهی که سازمان برنامه بودجه، وزارت نفت، استانداری ها، توانیر به در واقع نیروگاه تجدیدپذیر داشتن، روز به روز داره بهبود پیدا میکنه و این به عنوان در واقع یکی از اولویت های بخش انرژی کشور خدا رو شکر داره مطرح میشه.
خب بسیار عالی صحبته که اشاره میکنین شما. به قول ما گفتنی هم امیدوارم که در نگاه بخش خصوصی هم همین سویه امید رو عملا ایجاد کنه. یه نکته که من فرمایش شما میخوام استفاده بکنم، بعضی از مواردی که اشاره فرمودین مثل همون تو صحبت های اول جلسهتون هم اشاره کردین که پیش بینی بحث سوخت صرفه‌جویی شده دیده شده در به حال طرح اولیه و قانون اولیه، اما شما دارین اشاره میکنین و بابت این قضیه هم ما هم خوشحال هستیم که بعد از گذشت این هم مدت زمان این موضوع داره تازه اجرایی میشه. بعد از گذشت 10 سال تو صحبت های خانم لطفی هم بود، حالا خودشون کامل ترین رو توضیح بدن اگر نکته ای دارن. اون هم این هستش که از جنبندی صحبت هایی که داره اشاره میشه این هستش که پیش بینی های خیلی مناسب و خوبی در تدوین قوانین دیده شده، اما نکته‌ای که وجود داره تو سوال قبلی منم خدمت شما بود اینه که ظاهر امر سایر دستاندرکاران و سایر به هر حال بخش‌های دولتی آنچنان که باید شاید به این موضوع باور ندارن و نشونیش این هستش که همراهی کافی رو ندارن. بخش‌هایی که به اونا مربوط میشه مثل بحث سوخت صرفه‌جویی شده، به هر حال ما امروز بعد از گذشت 10 سال خوشحالیم از این که پذیرفته شده. تازه تا اونجا که من اطلاع دارم، حالا آقای تسلیمی میتونن در مورد این موضوع توضیح بدن اگر اطلاعات کامل تری دارن، این موضوع آیا محقق شده 2500 میلیارد تومان یا نه، این را از آقای تسلیمی میخوام بپرسم. و این که از خانم لطفی هم در ادامه جلسه سوال خواهم داشت که با توجه به نکته که خود شما اشاره کردید این که قوانین و قواعدی تصویب میشود، مصوب میشود، ولی سایر دستگاه هایی که این موضوع بهشون مرتبط هست آنچنان که باید شاید این موضوع رو تمکین نمیکنند و یا تبعیت نمیکنند و اونجوری که باید نقششون ایفا کنند انجام نمیدن. میخوام اول از خانم لطفی خواهش کنم نقطه نظراتشون در مورد این موضوع بفرمایم، بعد در ادامه خدمت آقای مهندس تسلیمی هستیم با فرمایشات ایشون.
خواهش میکنم. ببینید همونطور که عرض کردم خدمتتون، واقعا ما این انتظار رو از وزارت نیرو داریم که پیگیر این قضیه باشه که همه سازمان ها همجهت حرکت کنن و همه سازمان ها حالا اون قسمتی از کار که محول میشه به اونها واقعا قبول کنن از نظر قانونی یه چیز شست رفته و ترتمیز در بیار که ما بتونیم اون رویه رو پیش بگیریم. من این شرکت خصوصی شناخته شده نیستم برای مثلا سازمان برنامه بودجه یا صندوق توسعه ملی. من صحبت میکنم میگه بانک عامل، بانک عامل شما چی بوده. خب من میرم شرح حالمو برای یه بانک عامل میگم، میگه که آقا ما خودمون هم نسبت به شما یه تعهداتی دادیم به بانک مرکزی، باز هم اونم نمیتونه کاری برای من انجام بده. یعنی انگار من هیچ جایگاهی تو این سیستم دولتی ندارم. ولی وزارت نیرو اگر حالا همونطوری که خود آقای انجام شما هم گفتن دارن این مشکلات رو بررسی میکنن، اگر این مشکلات رو کامل بررسی کنن، راه حل هاشو با کمک بخش خصوصی ارائه بدن، بگن که آقا یه همچین چیزایی هست، به این روش این مشکلات میشه برطرف بشه، خب کدوم میسره، کدوم با قوانین کشوری ما حالا همخوانی داره، اون رو یه رویه کنن، یه مصوبه مثل همون چیز مصوبه هایی که صادر شده ما باید طبق اون عمل بکنیم، حالا یه مصوبه اینطوری داشته باشیم، نه فقط از سمت وزارت نیرو، از همه سازمان ها. من فکر میکنم فقط این کار از حس وزارت نیرو برمیاد، نه از من شرکت خصوصی. من فقط میتونم راهکار ارائه بدم، من فقط میتونم بگم مشکلاتم چیه، چه چیزهایی هست و حالا وزارت نیرو کمکم کنه که اینا رو برطرف کنم، چون ما واقعا نمیتونیم. بارها شده ما مراجعه کردیم به حالا سازمان برنامه و بودجه، نماینده های مجلس رو باهاشون صحبت کردیم، بازم میگن که آقا ما تو رو نمیشناسیم، توی شرکت خصوصی ما به تو کاری نداریم، ما نمیتونیم کاری بکنیم. تنها جایی که میتونه از ما حمایت کنه هم وزارت نیرو هست.
بسیار خیلی ممنون از نقطه نظراتتون و توضیحاتی که اشاره کردید. من میخوام از آقای مهندس تسلیمی خواهش کنم خیلی کوتاه با توجه به محدود بودن وقت از برنامه‌مون در مورد این موضوع که دو تا مورد رو الان صحبت شد که در بحث قانون پیش بینی شده، بحث سوخت صرفه‌جویی شده، خود شما صحبتاتون جزء منافع نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کردین، بحث این که بحث بازفروش برق به شبکه، از این دست موارد ما در روابط و ارتباطات بین دستگاه‌های دولتی چه مقدار داریم و شما عملکرد سایر دستگاه‌ها رو به چه ترتیب می‌بینید تو اجرایی شدن این پیش برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که وجود داره؟
عرض به خدمت شما، با توجه که چند سال هست که بازرس انجمن انرژی تجدیدپذیر ایران اتاق بازرگانی هستم، شاهد این هستم که خب اعضای انجمن با همکاری و همیاری ساتبا همیشه پیگیر این قوانین بوده، خدا رو شکر هم تو این سالهای اخیر تونسته نتایج خیلی خوبی بگیره. در مورد بحث سوخت صرفه‌جویی شده که حالا تو بودجه امسال حدود 2500 میلیارد تومان دیده شده بود، خب پیگیری خیلی خوبی انجام شده، هم از طریق ساتبا، هم از طریق دوستانمون در انجمن و تو بحث حالا هم تو سازمان برنامه بودجه، تو بحث مجلس اقدامات خیلی خوبی شده. چون من اطلاع دارم، حاضر آقای انجمن شورا اگر من اشتباه میگم اصلاح بفرمایید، تو کمیسیون اقتصادی دولت این تصویب شده، از مجلس نامه برای سازمان برنامه رفته که این تخصیص انجام بشه. یه ذره مشکلات آیین‌نامه‌ای فکر کنم داشته باشه که امیدواریم حالا چون بالاخره حواله سوخت قرار به شرکت داده بشه و حالا اینکه حواله سوخت باید چجوری فروخته شه، یه سری مشکلات این تیپی به نظر می‌رسه که هست، که خب امیدواریم با همکاری ساتبا اینا هم حل و فصل بشه و ما بتونیم این ردیف بودجه رو هم بگیریم و به شرکت‌ها بدیم که بخش از مطالبات از این طریق حل و فصل بشه. عرض به خدمت شما که در مورد بحثم که حالا خانم مهندس لطفی داشتن، من اینکه ساتبا اومده و یه کارگروه درست کرده و پیگیری بحث صندوق توسعه ملی هست رو فاری نیش میگیرم، چون من احساس میکنم که باید واقعا گفتگو بین سازمان‌ها اتفاق بیفته، بین سازمان برنامه بودجه، صندوق، بانک مرکزی و وزارت نیرو، و امیدوارم که به زودی مشکل با همفکری و همکاری سازمان‌ها حل بشه. واقعا بخش خصوصی تکی نمیتونه اینجا، همونکه خانم مهندس فرمودن، این موضوع رو حل و فصل کنه، نیاز به کمک سازمان‌ها هست، به ویژه وزارت نیرو و ساتبا.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
امشب ما در خدمت شما بودیم با موضوع جایگاه بخش خصوصی در تصمیمات دولت، آثار تصمیم‌های ناگهانی در بازار و سرنوشت شرکت‌های خصوصی. در استودیو با افتخار در خدمت آقای مهندس سجاد انجم شعا، مدیر کل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران بودیم. خدمت آقای مهندس پیمان تسنیمی، بازرس محترم انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران اتاق بازرگانی بودیم، و به صورت تلفنی در خدمت خانم مهندس زهرا لطفی، مدیر فنی کارخانه پنل‌های خورشیدی و احداث کننده و سرمایه‌گذار نیروگاه خورشیدی بودیم. خیلی ممنون و متشکرم. تا اینجای برنامه در خدمت شما بودیم و برنامه رو دنبال کردین. من سید حامد دریاباری با آرزوی داشتن هوایی پاک با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه این تفکر در ذهن و قلم و تصمیمات دولت مردان و سیاست‌گذاران کشور، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش.
شب شما بخیر باشه هموطنان گرامی. به ساعت 21:51 رسیدیم. دعوت میکنم همراه باشید با سخنانی از استاد شهید مرتضی مطهری.
روح انسان فوق العاده لطیفه و زود عکس العمل نشون میدهد. انسان اگر بر روی روح خودش فشار بیاورد، روی روح خودش تا چه برسد روح دیگران. اگر انسان در یک کاری فشار بیاورد، عکس العملی که روح انسان ایجاد میکند گریز و فرار است. مثلا در عبادت جزء توصیه های پیغمبر اکرم این است: اونقدر عبادت بکنید که روحتون نشاط عبادت دارد. یعنی عبادت رو با میل، با رغبت انجام میدید. یه مقداری وقت عبادت کردید، نماز خوندید، مستحبات به جا آوردید، نافله انجام دادید، قرآن خوندید، دیگه حس میکنید الان سخته، سنگین از این عبادت. یعنی به زور دارید بر خودتون تحمیل میکنید، فرمود دیگه اینجا خوابید. به خودت تحمیل نکن عبادت را. همینقدر که تحمیل کردی، روحت کم کم گریزان می شود از عبادت. مثل این می شود که عبادت را مانند یک دوا بهش دادی، اون وقت یک خاطره بد از عبادت پیدا می کنه. همیشه کوشش بکن نشاط داشته باشی در عبادت و روحت خاطره خوش از عبادت داشته باشه. به جابر فرمود: یا جابر، ان هذا الدین لمدین فاوغل فیه برفقن فإن المنبتة لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى. ای جابر، دین اسلام دین با متانتی. با خودت با مدارا رفتار کن، با خودت. بعد میفرماید که چه تشبیه عالی. جابر، اون آدم هایی که خیال میکنن با فشار آوردن بر روی خود و تخبیری بر خود زودتر به مقصد میرسن، اشتباه میکنن، اصلا به مقصد نمیرسن. مثل اونها مثل اون آدمی است که یه مرکبی بهش دادن که از شهری به شهری برود. این خیال میکنه هرچی به این مرکب بیشتر شلاق بزند و فشار بیاورد زودتر میرسه منزل اول را و دو منزل سه منزل اول را میرود. ولی یه وقت متوجه می شود، می بیند حیوان بیچاره را زخم کرده و حیوانم از راه مون جا به جا ایستاد. یه وقت می بیند که به مقصدم نرسید، مرکبش را هم مجروح کرد و نابود کرد. فرمود آدمی که بر روی خود فشار می آورد و زائد بر استعداد خودش بر خودش تحمیل می کند، خیال می کند دوست در به مقصد می رسد، اصلا به مقصد می رسد. روحش می شود مثل یه مرکبی که زخم برداشته باشه و از راه می ماند، دیگه قدم از قدم برمی دارد. نسبت به مردم هم همینطور است.
مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد شد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، والعراق، واليمن، افغانستان وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما گرامیان، هم‌میهنان عزیز و ارجمندم. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، بخش دیگری از برنامه های امشب رادیو گفتگو آغاز خواهد شد تا ساعت 6 بامداد فردا. افتخار همراهی با شما شنوندگان عزیز رو خواهیم داشت. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و گرامی است. میتونید نظرات ارزشمند خودتون رو با همکاران بنده در میون بگذارید، حتما به اونها توجه خواهد شد. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعتی رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها را در این صفحه و کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. با افتخار تا ساعت 6 بامداد فردا امیدوار هستیم فرصت داشته باشید شنونده یه برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. و اما دوستان خوبم، به ساعت 22:10 شب نزدیک شدیم. برنامه صوفیا در این لحظه آماده پخش تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو میشه. به اتفاق شما گرامیان برنامه صوفیا رو از رادیو گفتگو میشنوید.